آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما میگوید واشنگتن به اعمال فشار بر ایران ادامه خواهد داد. در پی اعتصاب در بازار تهران دولت محمود احمدی نژاد افزایش 70% مالیات اصناف را منتفی اعلام کرد. اتحادیه اروپا ممنوعیت پرواز هواپیماهای ایران ایر به اروپا را گسترش داد. ساعت 7 بامداد امروز 16 تیر ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 7 ماه ژوئیه سال 2010 میلادی است. سلام و صبح بخیر عزیزان شنونده. سلام گرم ما به شما عزیزان در هر کجا که هستید و از هر کجا که صدای ما را میشنوید. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میدهید. الهه روانشاد و مهرداد میردامادی در این مجله 30 دقیقه‌ای میزبانی شما را عهده‌دار هستیم. نخست بشنویم تازه ترین خبرها را، تا سپس نگاهی بیاندازیم به آنچه در این مجله خواهید شنید.
بامداد بر شما خوش. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گفت واشنگتن به اعمال فشار بر ایران برای توقف برنامه هسته‌ای‌اش ادامه خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا در این زمینه گفت
As a consequence of some hard work internationally, we have instituted through the UN Security Council.
نتیجه تلاش‌های ما در سطح بین‌المللی تصویب شدیدترین تحریم‌ها علیه دولت ایران در شورای امنیت سازمان ملل بود است. علاوه بر این من هفته گذشته تحریم‌هایی که به تصویب کنگره رسیده را تایید کردم. بقیه کشورها هم تحریم‌های خود را اعمال می‌کنند. بنابراین ما قصد داریم فشار بر ایران را ادامه دهیم تا به تعهدات بین‌المللی خود عمل کند. آقای اوباما این موضوع را در جریان دیدار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از کاخ سفید بیان کرد. نخست وزیر اسرائیل نیز در گفتگوی روز سه‌شنبه خود با رئیس جمهوری آمریکا خواستار شدت یافتن تحریم‌ها علیه ایران شد. در پی اعتصاب در بازار بزرگ تهران، معاون وزیر بازرگانی دولت محمود احمدی نژاد اعلام کرد که افزایش 70% مالیات اصناف منتفی شده است. واحدهای صنفی طلافروش، سراج، نساج، پارچه فروش روز سه‌شنبه در اعتراض به سیاست‌های مالیاتی دولت محمود احمدی نژاد دست به اعتصاب زده بودند. به گزارش خبرگزاری مهر، پس از این اعتصاب مسئولان وزارتخانه‌های بازرگانی و اقتصاد و همچنین اصناف در جلسه مشترک ویژه شرکت کردند و به توافق‌هایی درباره مالیات مجموعه صنفی کشور برای سال جاری دست یافتند. معاون وزیر بازرگانی در این زمینه گفت قرار شد وضعیت اصناف توسط اتحادیه‌های صنفی بر مبنای درآمد واقعی و فعالیت هر واحد صنفی تعیین و اعلام شود. کمیسیون اروپا روز سه‌شنبه اعلام کرد که شمار دیگری از هواپیماهای شرکت هواپیمای ایران ایر به دلیل نداشتن استانداردهای ایمنی بین‌المللی اجازه پرواز به اروپا را ندارند. بر اساس بیانیه کمیسیون اروپا، کمیته امنیت پرواز اروپا بر پایه نتایج دیدار از ایران به اتفاق آرا تصویب کرد که هواپیماهای ایرباس A320 و بوئینگ‌های 727 و 747 ایران ایر که در دهه 70 میلادی به ناوگان هوایی ایران پیوستند اجازه پرواز به اروپا را نخواهند داشت. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز سه‌شنبه اعلام کرد اتهام دخالت دستگاه‌های اطلاعاتی این کشور در شکنجه مظنونان به شرکت در عملیات تروریستی بررسی می‌شود. نخست وزیر بریتانیا در پارلمان این کشور اظهار داشت زمان آن فرا رسیده است که اتهام اطلاع و دخالت دستگاه‌های اطلاعاتی در شکنجه افراد مظنون روشن شود. در چند ماه گذشته چندین شهروند بریتانیایی پاکستانی تبار مدعی شدند که به هنگام بازداشت در پاکستان با اطلاع و مشارکت دستگاه‌های اطلاعاتی بریتانیا مورد بدرفتاری و شکنجه قرار گرفتند. دادگاهی در ایالت اونتاریوی کانادا محمود یادگاری مهاجر 36 ساله ایرانی ساکن شهر تورنتو را در نقض تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی مجرم شناخت. بنابر اطلاعات منتشر شده توسط دادستانی کانادا، آقای یادگاری تلاش کرده است که مبدل‌های فشار به ایران صادر کند. بنابر مدارک ارائه شده این مبدلها قابلیت آن را دارد که هم در ساخت نیروگاه و هم در ساخت تسلیحات هسته‌ای مورد استفاده قرار گیرد. قرار است 3 هفته دیگر میزان محکومیت آقای یادگاری شامل حبس و جزای نقدی اعلام شود.
با سپاس از مهرداد میردامادی و خلاصه‌ای از آنچه که در این مجله بامدادی خواهید شنید. رئیس سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی خواست تا از اجرای 3 حکم اعدام و سنگسار خودداری کند. نظر یک فعال حقوق زن، یکی از سخنگویان دیدبان حقوق بشر و یک تحلیلگر سیاسی را در این ارتباط جویا شد. رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با نخست وزیر اسرائیل خواستار گفتگوی مستقیم اسرائیل و فلسطینی ها شد. سری میزنیم به 45th جشنواره بین المللی فیلم کارلو ویواری در جمهوری چک. روز سه‌شنبه 2 فیلم و امروز نیز 2 فیلم دیگر از ایران به نمایش در خواهد آمد. با گزارشگر اعزامی رادیو فردا به این جشنواره بین المللی گفتگو خواهیم کرد. امارات متحده عربی سرگرم اعمال مجازات‌های اقتصادی علیه ایران. با کارشناس اقتصادی رادیو فردا گفتگو می‌کنیم. و با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا سری خواهیم زد به جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی، جامی که شگفتی آفریده است. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله بامدادی. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. رئیس سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا با یادآوری تعهدات جمهوری اسلامی از ایران خواست از اجرای 3 حکم سنگسار و اعدام دست بردارد. علیرضا کرمانی از رادیو فردا.
رئیس سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا میگوید از ایران میخواهم سنگسار 1 زن، اعدام 1 نوجوان و همچنین اعدام 1 زن زندانی سیاسی را متوقف کند. بیانیه‌ای که کاترین اشتون رئیس دیپلماسی و امنیت اتحادیه اروپا منتشر کرد و روز سه‌شنبه بر روی وبسایت رسمی اتحادیه اروپا قرار گرفت، به دولت جمهوری اسلامی یادآور می‌شود که ایران همین تازگی‌ها در نشست بررسی ادواری شورای حقوق بشر سازمان ملل پذیرفته است که حداقل معیارها را در زمینه حقوق بشر و حقوق سیاسی افراد رعایت کند. رئیس سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا می‌افزاید اعدام کسی که متهم است در سن 15 سالگی جرمی را مرتکب شده است، همچنین اجرای حکم سنگسار و اعدام 1 زندانی سیاسی آشکارا با تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی در تضاد است. خانم اشتون در بیانیه خود آورده است من عمیقا نگرانم از گزارش هایی که درباره اجرای قریب الوقوع حکم اعدام محمد رضا حدادی و سنگسار سکینه محمدی آشتیانی میرسد. من از ایران میخواهم این احکام را متوقف کند. سهیلا وحدتی فعال حقوق بشر درباره پرونده سکینه محمدی آشتیانی میگوید
خانم سکینه محمدی آشتیانی یه زنی است که در اسکو از سال 84 دستگیر شده و در سال 85 به جرم رابطه نامشروع به 99 ضرب شلاق محکوم شده و حکم ایشون هم اجرا شده و پرونده بسته شده. اما بعد پرونده قتل به جریان افتاده توی دادگاه کیفری در تبریز، این پرونده رو قاضی دوباره برخلاف قانون، چون پرونده بسته شده بوده، باز کرده و به ایشون حکم سنگسار میده این دفعه. و جالب این که در این پرونده هیچ سندی یا شاهدی برای اثباتی که ایشون رابطه نامشروع داشته وجود نداره.
فراز صانعی سخنگوی سازمان دیدبان حقوق بشر درباره پرونده محمد رضا حدادی میگوید
با وجود اینکه قانون دولت ایران اجازه میده که پسری که 15 ساله هست و مرتکب یک جرمی میشه رو اعدام کنن، بر طبق قوانین بین الملل از جمله کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی که هر دوی این کنوانسیون ها رو دولت ایران امضا کرده، حق اعدام شخصی که زیر 18 ساله باشه یا مرتکب جرمی بوده که هنگامی که زیر 18 سال داشت رو ممنوع کردن.
بیانیه رئیس سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا همچنین به مورد زینب جلالیان، زندانی سیاسی کرد اشاره می کند که به اتهام محاربه با خدا و عضویت در گروه پژاک به اعدام محکوم شده است. این در حالی است که او خود این اتهام را رد کرده است. مسئول دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا یادآور می شود که اندکی پیشتر اتحادیه اروپا در بیانیه عمومی خود از موضوع زینب جلالیان و پرونده او به نام یاد کرده است. بیانیه رئیس سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه اندکی پس از آن منتشر شد که سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ایران شرایط جمهوری اسلامی را برای ادامه گفتگوها با اتحادیه اروپا و گروه پنج به علاوه یک اعلام کرد. بهمن آقایی دیبا، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا:
برای اولین بار از اجرا کنندگان تحریم‌های جدید خواسته شده که یک فهرستی از ناقضین حقوق بشر در ایران تهیه بکنند که به صورت ضمیمه تحریم‌ها در بیاد، و این اقدامی است در جهت تقویت جنبه حقوق بشری این تحریم‌ها.
روز سه‌شنبه سازمان عفو بین‌الملل نیز در سندی که منتشر کرد با اشاره به اعدام قریب الوقوع محمد رضا حدادی، نوجوانی که پیش از رسیدن به سن قانونی مرتکب قتل شده است، با یادآوری اینکه ایران یکی از شرکای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک است، از همگان خواست تا با ارسال نامه به مقامات جمهوری اسلامی خواستار توقف فوری این حکم اعدام شوند.
و عزیزان، نوبت میرسه به پیام های شما.
من از جامعه بین المللی و حقوق بشر تقاضا میکنم جلوی اعدام رضا حدادی رو بگیرن. این یک نوجوان بوده و نوجوانم عقل درست حسابی که نداشته که، و اینجوری هم که استنباط میشه ایشون بیگناه هست.
من میخوام از اون حاکم شرعی که حکم قطع دست سارقی را که در ملایر به سبب فقر و گرسنگی دست به سرقت زده درخواست استفتا کنم. لطفا بفرمایید حکم شرعی آقا مشتبه و ایزن دوستی های فیروز آبادی ها و دیگران که ماشاءالله تعدادشون کم نیست چیه؟ ممنونم. یک حزب اللهی سابق.
آقای خامنه‌ای، 90% مردم از تو حکومتت برگشتن، فقط مونده 10%. 10% هم سپاهی ها و بسیجی هایی که تو کل پشتید داری، هر جا که تو و احمدی نژاد میرین اینا رو با خودتون میبرین. هزینه حمله هم که از دیر من و همسال من میره. هنوز که دیر نشده، خودت حکومت رها کن و به مردم بگو که احمدی نژاد رأی نیاورده بود.
پیغامی داشتم برای خامنه‌ای و آی احمدی نژاد. میخواستم بگم هر چیزی یه زمانی باطل میشه، زمان باطل شدن شما هم خیلی نزدیکه، مطمئن باشید.
میخواستم ببینم که این مردمایی که این همه اظهار نظر علکی میکنن راجع به جمهوری اسلامی و رهبر عزیز ما اصلا آگاهی دارن که تو ایران چی میگذره؟ ایران تازه بار جمهور شدن آقای احمدی نژاد سری تو سالا در آورده. معنیتی راستم از بندر منگه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در کاخ سفید با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. موضوع اصلی گفتگوهای دو رهبر آغاز هرچه زودتر مذاکرات مستقیم صلح میان اسرائیل و فلسطینیان و پایان دادن به محاصره غزه توسط اسرائیل بود. گزارش همکارم نادر وکیلی را بشنویم.
براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به دنبال گفتگو با بنیامین نتانیاهو از اقدامات نخست وزیر اسرائیل در کاهش محاصره نوار غزه استقبال کرد و آن را گامی مثبت در جهت رفع تنش در منطقه نامید. رهبران آمریکا و اسرائیل همچنین شکاف دیپلماتیک بین دو دولت را رد کردند و تلاش در پیشبرد روند صلح خاورمیانه را مورد تاکید قرار دادند. پس از گفتگوهای کاخ سفید، آقای اوباما در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نخست وزیر اسرائیل با اشاره به این گفتگوها چنین اظهار داشت:
a extensive discussion about the prospects for Middle East peace. I believe that Prime Minister Netanyahu wants peace. I think he's willing.
ما در مورد چشم‌انداز صلح خاورمیانه مذاکرات گسترده‌ای داشتیم و من بر این باورم که آقای نتانیاهو خواستار صلح است و مایل است که در این راه قطرها را نیز پذیرا باشد. او طی این گفتگوها بار دیگر بر اراده خود و منظور مذاکرات جدی با مقام‌های فلسطینی تأکید کرد. آقای اوباما اضافه کرد ایالات متحده هرگز از اسرائیل نخواهد خواست تا گام‌هایی بردارد که منافع ملی آن را به مخاطره افکند.
The United States will never ask Israel to take any steps that would undermine their security interests.
آغاز گفتگوهای مستقیم صلح میان اسرائیل و دولت خودگردان فلسطین از جمله مواردی بوده که دولت آمریکا همواره بر آن تاکید کرده است. گفتگوهای مستقیم صلح اسرائیل و دولت خودگردان فلسطینی یک سال و نیم پیش بر سر سیاست خانه‌سازی اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی متوقف شد. روز سه‌شنبه بنیامین نتانیاهو در کنفرانس مطبوعاتی در کاخ سفید واشنگتن از سیاست دولت اوباما در از سرگیری گفتگوها با فلسطینی‌ها پشتیبانی کرد. نخست وزیر اسرائیل گفت:
To begin direct talks, I think with the help of President Obama, President Abbas and myself.
زمان گفتگوهای مستقیم فرا رسیده و من بر این باورم که با کمک و مساعدت رئیس جمهوری آمریکا برای دست یافتن به صلح از راه‌های سیاسی، آقای محمود عباس، رئیس دولت فلسطینی و من باید گفتگوهای مستقیم را آغاز کنیم. پرزیدنت اوباما سپس ضمن اشاره به تحریم‌های اخیر علیه ایران گفت:
As a consequence of some hard work internationally, we have instituted through the UN Security Council the toughest sanctions ever directed.
پس از تلاش‌های مداوم جامعه جهانی، ما موفق شدیم یکی از شدیدترین تحریم‌ها را در شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران به تصویب برسانیم. رئیس جمهوری آمریکا گفت: بنابراین ما فشارهای خود را علیه ایران افزایش خواهیم داد تا ایران به تعهدات بین‌المللی خود عمل کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز در این کنفرانس مطبوعاتی مشترک گفت ایران به طرز وحشیانه‌ای شهروندان خود را به وحشت انداخته، به گسترش تروریسم در اینجا و آنجا اقدام کرده و من از اینکه پرزیدنت اوباما مصمم است تا مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود قدردانی
می‌کنم.
به هنگام ورود نتانیاهو به کاخ سفید، عده‌ای از فعالان صلح خاورمیانه در برابر این کاخ دست به تظاهرات زده و خواهان رفع محاصره نوار غزه از سوی اسرائیل شدند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اعمال مجازات‌های اقتصادی علیه ایران به وسیله امارات متحده عربی موضوع گفتگوی ما با کارشناس اقتصادی و جام جهانی فوتبال موضوع گفتگوی ما با کارشناس ورزشی رادیو فردا خواهد بود. اما نخست، 45مین جشنواره بین المللی فیلم کارلو ویواری در این شهر زیبای جمهوری چک 4مین روز خود را پشت سر گذارد. روز سه‌شنبه دو فیلم ایرانی به نمایش درآمد و قرار است امروز چهارشنبه نیز دو فیلم دیگر از ایران در معرض قضاوت تماشاگران و هیئت ژوری قرار گیرد. بهروز نیکزاد، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به این فستیوال، در گفتگو با حسین قویمی از رادیو فردا از تازه ترین رویدادهای جشنواره کارلو ویواری میگوید. بهروز نیکزاد:
اولین فیلم ایرانی که نمایش داده شد فیلمی هست که توی مسابقه بخش رقابتی جشنواره حضور داره به عنوان چیزهایی هست که تو نمیدانی، ساخته فردین صاحب زمانی، اولین تجربه کارگردانی آقای صاحب زمانیه. داستان راننده تاکسی رو میگه که در تهران کار میکنه شبها و انواع و اقسام مسافرها رو داره با اونها روبرو میشه، اما اصل داستان جایی شروع میشه که یه مشتری جدید پیدا میکنه، خانم دکتری که هفته ای 3 روز ساعت 8 شب میره لواسان و 6 صبح برمیگرده. بعد از نمایش فیلم البته نشست مطبوعاتی این فیلم هم برگزار شد با حضور عوامل اصلی فیلم، آقای صاحب زمانی کارگردان، خانم لیلا حاتمی بازیگر اصلی زن و آقای علی مصطفی بازیگر اصلی مرد فیلم. واقعا فیلم دلنشینی بود، خیلی داستان در واقع مخصوصا واسه کسایی که خارج از ایران زندگی میکنن خیلی خاطرات خوبی رو تداعی میکرد از زندگی توی تهران، برخورد آدم ها با یک دیگر، آدم های جور و جوری که میبینیم، زندگی ها و همینطور تنهایی آدم ها، دوستی هاشون و باقی قضایا. فکر میکنم شانس خوبی داره توی این جشنواره بخش رقابتیش. اما فیلم دومی که نمایش داده شد و خیلی هم به نظر من جالب بود واقعا، فیلم تینار بود، ساخته مهدی منیری که توی بخش مستند مستقل نمایش داده شد. داستان پسره که 7-8 ساله‌ایه که در حوالی شهر بابل روی تپه‌های سرسبز اونجا چوپانی میکنه، درس نمیتونه بخونه، مجبور کار کنه. فیلمی بود که خیلی وقتا خیلی غم‌انگیز بود، خیلی وقتا هم خیلی شاد و دلنشین و واقعا یه جایی شبیه شعر شده بود. آقای منیری 2.5 سال وقت صرف ساختن این فیلم کرده و حتی پولی رو که واسه خرید خونه جمع کرده بوده به جای اینکه از کسی کمک بگیره از این پول استفاده کرده و با اون این فیلم دلنشین رو ساخته که اینم مطمئنم خیلی شانس داره توی بخش مسابقه فیلم‌های مستند در کارلو بیواری امسال.
ظرف چند روز گذشته فیلم زنان بدون مردان ساخته شیرین نشاط و رونوش برابر از ساخته عباس کیارستمی هم نمایش داده شد در بخش جنبی جشنواره. در این مورد آیا بازیگران یا سازندگان فیلم حضور داشتند؟
نه متاسفانه هیچ کدوم از نه فیلم رونوش برابر اصل عباس کیارستمی و نه زنان بدون مردان شیرین نشاط متاسفانه عوامل این فیلم ها حضور ندارن، اما هر دو یه نمایش داشتن و هر دو هم با استقبال بگم خیلی خوبی مواجه شدن.
شنیدم که ظاهرا دوشنبه شب هم جایزه ویژه‌ای به جودلو داده شد، میشه در این زمینه هم کمی توضیح بدین؟
بله بله، دوشنبه شب جودلا هنرپیشه انگلیسی فیلم‌های هالیوود جایزه ویژه رئیس جشنواره رو، در واقع این اسم جایزه است، جایزه ویژه رئیس جشنواره رو گرفت و به انتخاب خودش یکی از فیلم‌ها، در واقع اولین فیلم‌هایی که با اون معروف شد به اسم آقای ریپلی با استعداد رو به انتخاب خودش نمایش دادن. خود جودلا اینجا حاضر بود، جایزه رو گرفت و توی نشست مطبوعاتی که بعد از مراسم اهدای جایزه برگزار شد از کارهای آیندهش هم خبر داد. ظاهرا در حال حاضر داره توی جدیدترین فیلم مارتین اسکورسسی کار میکنه که اولین فیلم اسکورسسی برای کودکان هم هست به اسم هوگو کابری.
صبح شما بخیر آقای خواند.
صبح بخیر خانم.
این روزا خبرهای پراکنده منتشر میشه در مورد فعال شدن امارات متحده عربی در اعمال مجازات‌های اقتصادی علیه ایران. این خبرها به نظر شما آقای خواند تا چه اندازه واقعیت دارن؟
عرض کنم که این خبرها هم از طرف منابع خبری امارات متحده عربی منتشر میشه و هم به نقل از طرف محافل اقتصادی تهران و به خصوص کسانی که مستقیما دست در کار روابط بازرگانی هستند بین ایران و دبی. مثلا همین دیروز رسانه‌های تهران به نقل از مسعود دانشمند که رئیس اتاق مشترک ایران و امارات هست اشاره کردند به مسدود شدن 41 حساب بانکی متعلق به ایرانیان در امارات، که البته این خبر قبلا هم از طرف رسانه‌های امارات از جمله گلف نیوز منتشر شده. این حساب‌ها ظاهرا متعلق به اشخاص و نهادهایی است که قطعنامه‌های تحریم از اونها اسم میبره و به نوعی ارتباط دارند با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی. و رئیس اتاق مشترک ایران و امارات از میان اونها مثلا اشاره میکنه به قرارگاه کربلا و قرارگاه خاتم الانبیا. آقای دانشمند اماراتی‌ها رو متهم میکنه که در سختگیری علیه ایران از محدوده مجازات‌هایی که از طرف شورای امنیت تعیین شده حتی فراتر رفتند.
آقای خواند، اصولا امارات متحده عربی چگونه نقشی در بازرگانی و به طور کلی در اقتصاد ایران داره؟
نقش امارات در رابطه با اقتصاد ایران خیلی مهمه. امارات 28% واردات ایران رو تأمین میکنه که البته کالاهایی که امارات به ایران صادر میکنه میدونین از جاهای دیگه وارد میشن و این کشور خلیج فارس اقدام میکنه به صادرات مجدد اونها به طرف ایران. بخش نسبتا مهمی از صادرات غیر نفتی ایران هم از راه امارات روانه بازارهای جهانی میشه. حدود 8-10,000 شرکت ایرانی در امارات مستقر هستند. سرمایه گذاری های کلانی هم انجام گرفته از طرف ایرانی ها در دبی، به خصوص در بخش مسکن. با توجه به تحریم ایران از طرف بانک های بزرگ بین المللی، بخش مهمی از مبادلات ایران با استفاده از بانک های اماراتی انجام میشه و همینطور شماری از فروشندگان دست دوم و سوم بنزین در دبی مستقر هستند و بخشی از نیازهای ایران به این کالا رو تامین میکنند. خلاصه کنم، امارات طی 30 سال گذشته به نوعی تبدیل شده به گلوگاه اقتصادی ایران در عرصه بین‌المللی.
آیا وضعیت ناشی از تحریم ها به تحلیل شما آقای خاوند بر آینده روابط ایران و امارات تاثیر مهمی خواهد داشت؟
ببینین، اگر مسئله رو از دید اماراتی ها نگاه کنیم، اونها طبعا مایلند همچنان نقش دلال درجه اول رو داشته باشند بین ایران و دنیا، چون که با ایفای همین نقش بود که امارات ثروتمند شد و دبی رسید به جایگاه فعلیش. ولی اگر فشار بین‌المللی افزایش پیدا بکنه، اماراتی ها علارغم تمایلشون، علارغم منافعشون، مجبور خواهند شد سختگیری های بیشتری رو علیه ایران اعمال کنند.
دکتر فریدون خاوند، استاد دانشگاه در پاریس و کارشناس اقتصادی رادیو فردا. و یکسره میریم به سراغ کارشناس ورزشی رادیو فردا و جام جهانی فوتبال.
That has got to be one of the great goals of the World Cup finals. Giovanni Van Bronckhorst.
صبحتون بخیر آقای روشنزاده.
صبح شما و شنوندگان عزیزم هم بخیر خانم.
آقای روشنزاده، امسال عجب جام جهانی شگفت‌انگیزی از آب در اومد. هر 6 تیم آمریکای جنوبی از جمله سرامت‌های چون برزیل و آرژانتین حذف شدن و سوی دیگه شاهد حضور هلند هستیم در مراحل نهایی که تا به حال هیچگاه برنده جام جهانی نبوده. تحلیل شما از بازی دیشب هلند و اوروگوئه که به حذف این آخرین تیم آمریکای جنوبی منتهی شد چه هست؟
من اگه در یک کلمه بخوام خلاصه بکنم بازی دیشب هلند و اوروگوئه رو، بایستی بگم که حق به حقدار رسید. یعنی تا اینجا هلند شایستگی رو داشت که به فینال جام جهانی برسه در بین تیم‌های همگروه خودش و سایر تیم‌هایی که در این مسابقات شرکت کردن و در مرحله یک چهارم نهایی حضور داشتن. ولی اوروگوئه هم من بس بگیم تیم دیشب جسور و بیباکی بود در مقابل هلند. البته بیشتر دفاعی بازی می‌کرد. یه تیم تکنیکی نسبتاً خشنیه اوروگوئه، ولی وقتی به کارنامه این دو تیم نگاه می‌کنیم در جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی، می‌بینیم که هلندی‌ها راه سختی رو پیمودند با بازی‌های خوبی که انجام دادند تا به اینجا رسیدن. هلند تنها تیمیه که تمام بازی‌های خودش برده، حتی مساوی هم نداشته، در حالی که اوروگوئه می‌تونه در مرحله مقدماتی یا بازی‌های گروهی با فرانسه مثلا مساوی کرده بود. من فکر می‌کنم که به خصوص اوروگوئه بعد از اون بازی که با غنا کرد در مرحله چهارم نهایی که رسید به نیمه نهایی که دیدیم به پنالتی کشید و اون ماجراها، مجموعاً یه عدالتی نشد در حق اوروگوئه. هلند در مجموع بهتر بود، به خصوص در نیمه دوم که وندروارت رو به زمین فرستاد آقای فان مارویک سرمربی تیم ملی فوتبال هلند، اصلا چهره این تیم عوض شد با اون فوتبال شناور و اون فوتبال نفوذی تهاجمی که ما همیشه راجبش صحبت می‌کردیم دیدیم از هلند. البته در دقایق پایانی هلندی‌ها به خاطر حفظ پیروزی خودشون یه خود در لاک دفاعی فرو رفته بودند و خب این ضریب خطر رو به قول معروف بالا برده بود و اگر بازی ادامه پیدا می‌کرد باز هم معلوم نبود سرنوشتشون چی میشه. ولی هلند شایستگی این رو داشت که به فینال جام جهانی راه پیدا بکنه.
آقای روشنزاده، بازی امشب آلمان و اسپانیا، اون رو چگونه می‌بینید؟
این دوتا تیم دوتا کشور اروپایی هستن که واقعا فوتبالشون میتونه اصلا الگو باشه برای دنیا. بهترین سازمان فوتبال رو دارن، بهترین لیگ رو دارن، لیگ منسجم دارن همه اینها، ولی از نظر بازی ملی اینا یه تفاوتهایی با هم دارن. اسپانیایی خیلی پخته تر بازی کردن تو این جام جهانی که ما دیدیم. البته در دور اول مثل آلمان یه شکست داشتن در مقابل سوئیس که آلمان هم دیدیم در مقابل سربستان شکست خورد، ولی آلمان ها فوتبالشون یه مقدار با صبر و حوصله تره. من همیشه گفتم آلمان فوتبالش مثل موتورهای دیزل میمونه، خیلی دیر گرم میشه و خیلی دیر دور برمیداره، ولی وقتی دور برداشت دیگه میره جلو. آلمان تا اینجا خوب اومده جلو، بعد از اون یه باختی که در مقابل سربستان متحمل شد، به قول معروف موتورشون روغنکاری شد و پیروزی قشنگ رو در مقابل انگلیس‌ها به دست آوردن در یک هشتم نهایی و بعد هم در یک چهارم نهایی در برابر آرژانتین که اون جشنواره گل رو به پا کردن، واقعا شایستگی رو دارن که به فینال برسن. ولی واقعا قابل پیش بینی نیست بازی امشب اسپانیا با آلمان.
با سپاس از شما آقای روشنزاده، ممنونید. خب عزیزان هر کجا که هستید، پای میز صبحانه، در راه رفتن به سر کار و یا در حال گذران تعطیلات، به هر صورت آرزو میکنیم که سربلند و پیروز باشید و خدا نگهدار یکایک که شما باد. 30 دقیقه دیگر با مجله صبحگاهی باز خواهیم گشت.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
خیال نکن که زندگی همیشه دل شکستنه، خیال نکن که تو ابد خاطره ها پیش منه. خواهد دیروز بخوای بری بهت نمیگم که بمون، بهت نمیگم عاشقم، عاشقتم از دل و جون. میدونی هرچی که بود ریخته بودم به پای تو، خوشی من شده بود شنیدن صدای تو. خیال نکن که زندگی همیشه به شکستنه، خیال نکن که تا ابد خاطره ها پیش منه، خاطره ها پیش منه.
از رادیو فردا.
سرانجام پس از ماها گمانه‌زنی، دنی بویل سازنده ی فیلم پرفروش میلیونر زاغنشین برای کارگردانی مراسم افتتاحیه المپیک لندن انتخاب شد. مسئولان برگزاری المپیک لندن به تازگی وظیفه کارگردانی افتتاحیه این مراسم را به دنی بویل و همکار او استفن دالدری کارگردان فیلم کتابخوان سپردند. بویل فیلمساز 53 ساله سینما گفته است این مراسم را به نحوی برگزار خواهد کرد که حماسی و در عین حال خودمانی باشد و خصوصیات اخلاقی جامعه بریتانیا و تصویر لندن به عنوان یک شهر مهمانپذیر و بدون تعصب را به نمایش بگذارد. به گفته او این مراسم از جمله شامل رقص‌های دست جمعی، پخش موسیقی پاپ و راک و اجرای حرکات ژیمناستیک می شود. قرار است مراسم افتتاحیه المپیک لندن روز 27 ژوئیه سال 2012 در استادیوم 80,000 نفری استنفورد در غرب لندن برگزار شود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
دلی زبون درازی داری، میدونم میخوای با اون چشات سر به سرم بذاری. خارمی ناز دل بره کچلوی عشق بازی، همیشه با آن همین دو ستا میخوای سر جهازی. من دیگه دلم نمیخواد ببینم عزیزم ببخشی دیگه تو رو دوست ندارم آخه داشتم و دلت نفهمی دیگه من رو واسه چی میخواستی که همه یه دلا رو بردی تو بگی که من رو بازی دادی منم به همه میگم تو بردی دیگه تو رو دوست ندارم حوصلتم ندارم میخوای این دلو به بازی بگیری ولی فکر کن که تا نمیارم دیگه تو رو دوست ندارم حوصلتم ندارم خواهیم دلو به بازی بگیری ولی فکر کن که تا نمیارم این وجب قدت ولی زبون درازی داری میدونم میخوای با اون چشات سر به سرم بذاری خانونی ناز دلبر کچولوی عشق بازی همیشه با حال من تو ستافه که خواهی سر جا حاضی از بس دلم از دست تو همش حرفای دروغ شنید دیگه نمیتونه باور کنه تو رو تو کوچه ها ندیده یه عاشق نگات نمیشه داری واسه ما کلاس میذاری این چشمای سیاه اخو مگه واسه ما حواس میذاری من دیگه دلم نمیخواد ببینم عزیزم ببخشی دیگه تو رو دوست ندارم آخه داشتم و دلت نفهمی دیگه من واسه چی میخواستی که همه یه دلا رو بردی تو بگو که من رو بازی دادی منم به همه میگم تو بردی دیگه تو رو دوست ندارم حوصلتم ندارم میخوای این دلو به بازی بگیری ولی فکر کن که طاقت میارم دیگه تو رو دوست ندارم حوصلتم ندارم میخوای این دلو به بازی بگیری ولی فکر کن که طاقت میارم دیگه تو رو دوست ندارم حوصلتم ندارم میخوای این دلو به بازی بگیری ولی فکر کن که طاقت میارم
نوای خاطر انگیز نسل دیروز
صدای نسل جوان امروز
همه و همه برای شما در رادیو فردا
Yeah.
داستان خود بگویید.
سرت رو شونه منه، اما دلت یه جا دیگه. طرز هماغوشید همه چیزو به من میگه. تو میگه بیشم آرومی، ولی بی تو با دل تنگی. خودم میفهممت وقتی با این احساس میجنگی. تو زندگی حروم شد، حیف اون عشقی که با دل ناباکت تموم شد. برو تموم شد قصمون، برو منو تنفا بذار، نگو که عاشق منی، برو سرم نمزار. هیچ وقت نمیدیدم، نمیشناختم، عاشق نمیشدم. ای کاش که هیچ وقت نمیدیدم، نمیشناختم، عاشق نمیشدم.
تازه های جهان دانش.
فسیل گونه تازه از دایناسور در مکزیک کشف شد. گونه جدید دایناسور که کواهوی لاسراتوپس مگنا کوئرنا نام دارد، 72 میلیون سال پیش زندگی می کرده است و دو شاخ داشته که با طول حدود 120 سانتی متر بلندترین شاخ های دایناسور شناخته شده به شمار می روند. طول جثه این دایناسور به 7 متر میرسد و در زمان حیات بین 4 تا 5 تن وزن داشته است. فسیل این غول گیاهخوار اولین فسیل دایناسور شاخداری است که در مکزیک کشف شده است. در نزدیکی محل کشف چند استخوان دایناسور دیگر نیز پیدا شده که متعلق به انواع ناشناخته دیگری از دایناسورهاست. به گفته دانشمندان احتمالاً در آن زمان سیل عظیمی در منطقه باعث نابودی همزمان تعداد زیادی از جانوران شده است.
هیچ کس
موقع پشمردن فصل با گلی تازه به باغم نرسی، هیچ کس شد زمستان شد بهار، از جوانی نیست چیزی یادگار، هیچ کسی روز خواهم درد و هم رازم نشد، آگه از درد من و دل سردی سازم نشد، با زیر بال پروازم نشد، هیچ کس در دل تاریکی شب با چراغی به سراغم نرسی، هیچ کس موقع پشمردن فصل با گلی تازه به باغم نرسی، هیچ کس
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
دست به دست هم یک صدا، خیال از خوصه با رویاهامون، هر لحظه از نو میسازیم، دل میبازیم، ما میگذریم از شب بیپروا تا بسازیم شدن فرداهامون، حرفی تازه رو لبهامون جاری باشه، با رقص رویایی ما، من و تو باز قصه عشق رو می‌سازیم، ما بدون از غم ها رو بال همراه فریاد بزنیم، تا بگیم بی‌پروا با هم یک صدا،
عشق ما هم رقص رویا، گرم آغوش باز دل هامون، حسی تازه از پرواز عاشقانه باز، هم صدا با هم تا فردا، قصه می سازیم از عشقی بی همتا، با دستامون رو شبامون خود می سازیم، ما با هم گرم رقص رویایی، ما من و تو باز قصه یه